داشتن یک مدرک تحصیل دیپلم هم کفایت میکنه برای ورود به شورا.
بله
حالا ممکن هست که در روستاهای افرادی باشند با مدارک تحصیلی بالاتر که اینها داوطلب عضویت در شورا بشن، ولی پایه یک چنین چیزی هست که این یک مقدار شاید سطح شورا رو خیلی پایین تر فرض میکنه
بله
به نسبت جامعه شهری. خب الان باید ببینیم مهمترین نیازی که ما در حوزه روستایی داریم چیه. وقتی بررسی میکنیم به نسبت جمعیت که در کشور اتفاق افتاده، شاید مهمترین نیاز امروز جامعه روستایی ما احیای کار و اشتغال توی روستاها باشه.
ما این مشترک بین روستاهای مختلف.
احیای کار، ما قبول داریم که رابطه مستقیمی بین شغل، تولید و سکونت هست.
بله.
دلیل اصلیش هم این هست که شغل باعث درآمد میشه و درآمد باعث وابستگی به اون منطقه جغرافیایی میشه. من و شما هم که امروز توی پایتخت حضور داریم، سکونت داریم، اگر فردایی اتفاق بیفته که این درآمدی که داریم کفاف زندگیمون رو نده یا این درآمد به هر دلیلی کسر پیدا کنه، قطعاً دیگه زندگی در تهران برای ما اون جذابیت رو نخواهد داشت.
بله.
و فکر خواهیم کرد به اینکه مهاجرت کنیم به نقطه‌ای که بتوانیم درآمد بیشتری داشته باشیم و زندگی بهتری. این
بله.
حق هم است و در طول تاریخ هم مهاجرت‌هایی که انجام شده بیشتر به دنبال کار و زندگی بهتر بوده. حتی این اتفاقی که افتاده برای روستاها و اینکه سیل مهاجرت به مناطق شهری اتفاق افتاده، روستایی ها به دنبال شغل بهتر، درآمد بیشتر و زندگی بهتر بودن که از روستاها آمدن.
بله.
چون شاید اون زندگی که فکر میکردن شایستگیش رو دارن در روستا براشون مهیا نبوده، محقق نبوده. به اضافه این که نسل جدید به خصوص نسل دهه 50 به بعد به نسبت نسل گذشتهی که در روستاها ساکن بودند راحت طلبتر و در واقع زیاده خواهتر هستند.
بله.
ما باید پس بگردیم شاه کلید اصلی این که بتونیم توسعه رو به روستاها برگردونیم پیدا کنیم، که من فکر میکنم تمرکز روی پروژه های اشتغال هست برای این که جامعه شهری، اون سرریز جامعه شهری بتواند روستا رو به عنوان محل اشتغال و سکونت انتخاب بکنه به تدریج.
بله. متشکرم جناب آقای عبازدی از شما که همچنان با ما همراه هستین و برای در مورد مسئله مهم انتخابات شورای اسلامی شهر روستا برای ما و شما توضیح می‌فرمایید. در این لحظه دوستان عزیز از شما دعوت میکنیم که شنونده توضیحات جناب آقای علیرضا دربان آستانه باشین، دانشجوی دانشگاه تهران در حوزه مدیریت روستایی که توضیحات ایشون از حوزه تخصصی برمیخیزه و ما میتونیم در رأس کار خودمون این توضیحات رو قرار بدیم و استفاده بکنیم از اطلاعات خوب جناب آقای دکتر دربان آستانه.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، امیدوارم که حال شما خوب باشه و در هر کجای این سرزمین پهناور حضور دارید در کنار خانواده سلامت و سرحال باشید. این برنامه، برنامه پایانی در مورد شورای اسلامی روستایی هست و میخوایم نگاهی داشته باشیم به آینده شوراهای اسلامی روستایی، اینکه مسیر پیش رو چیه و چگونه میتونیم این نهاد مهم رو کارآمدتر کنیم. خب یکی از محورهای مهمی که در این زمینه اهمیت داره بحث تقویت توانمندی و آموزش شوراها هست. یکی از مهمترین گامهایی که برای آینده بهتر شوراها میتونیم پیشنهاد بکنیم اینکه دانش و توانمندی اعضای شوراها رو ما بتونیم تقویت بکنیم. امروز مدیریت محلی صرفاً این نیست که تجربه ملاک عمل باشه، هرچند تجربه بسیار با ارزشه، اما بحث آموزش و توانمندسازی، استفاده از نظرات دیگران، استفاده از تجارب کشورهای دیگه و موارد مثل این واقعاً اهمیت و ارزش داره. در این زمینه مواردی که میتونه اهمیت بیشتری داشته باشه بحث آشنایی با قوانین و مقررات هست، آشنایی با آخرین اختیاراتی که وجود داره، آشنایی با روش‌های جلب مشارکت هست، روش‌های شناسایی چالش‌ها و مشکلات هست، و اگر در این زمینه اعضای محترم شورای اسلامی روستا آموزش ببینن و با ابزارهای مدیریتی در این زمینه آشنا بشن، بهتر میتونن تصمیم گیری بکنن، تصمیم گیریشون دقیق‌تر، منسجم‌تر و اثرگذارتر خواهد بود. یه محور دیگه، خب طبیعتاً از اونجایی که شورای اسلامی روستا با مردم سر و کار داره، تقویت ارتباط شورا با مردمه که به اشکال مختلف خب در این زمینه میتونن این ارتباطه و تعامله رو تقویت بکنن. خب بحث این که شنیدن صدای مردم هست، حضور در مراسم، حضور در جلسات مشترک، هم‌اندیشی‌های مختلف و از اون ور هم اطلاع رسانی شفاف به مردم، کاری که دارن انجام میدن، بودجهمون مثلا امسال اینقدر بوده، این کارا رو داریم انجام میدیم و در صورت نیاز از نظرات مردم استفاده بشه و اینکه مردم واقعا احساس بکنن هر کاری داره انجام میشه به نوعی اونها در جریان هستن یا در نهایت کاری که در انجام میشه متناسب با خواست اکثریت مردم. اگر اینطوری باشه خب طبیعتاً اون اعتماد عمومی اتفاق میفته، اون سرمایه اجتماعی به وجود میاد و خب طبیعتاً کارایی و عملکرد مدیریت محلی بسیار بسیار ارتقا پیدا میکنه. و نکته سوم و آخرین نکته را هم اگر بخوام خدمت شما عرض بکنم، بحث حرکت به سمت حکمرانی محلی هست که در دنیا نزدیک به 2 دهه هست که این موضوع متوجه قرار گرفته و اهمیت بسیار زیاد داره. یعنی چی؟ یعنی که تصمیمات تا حد امکان به سمت و به سطح محلی نزدیکتر بشه، تمرکز زدایی اتفاق بیفته، اختیارات در اختیار مردم قرار بگیره، اختیارات مدیران محلی شفاف بشه و ارتباطشون، ارتباط شورا با دهیاری و دستگاه اجرایی هماهنگ‌تر بشه و نگاهشون از یک مدیریت روزمره به برنامه ریزی بلند مدت، حالا 10 ساله، 15 ساله گرایش پیدا بکنه و در نهایت باعث بشه که اثر بخشی برنامه ها و اثر بخشی عمل کرده شورای اسلامی روستا بهتر و دقیق تر بشه. و اگر بخوایم در مورد این بحثایی که در این چند جلسه در مورد صحبت کردیم بخوایم به صورت خلاصه صحبت بکنیم، میتونیم بگیم که توسعه پایدار روستایی بدون مشارکت مردم و مدیریت محلی قوی امکان پذیر نیست و شورای اسلامی دقیقا همون جایی قرار داره که مردم، تصمیم گیری و توسعه به هم میرسن و در کنار هم قرار میگیرن. بنابراین میتونیم بگیم که آینده روستاها تا حد زیادی بستگی به این داره که شورا چقدر آگاهانه عمل بکنه، مردم چقدر مشارکت داشته باشن و نهادهایی که در این زمینه هستن، تشکل‌هایی که وجود دارن، چقدر از این مدیریت محلی حمایت کنن که خب طبیعتاً تا حد زیادی برمیگرده به عملکرد شورا که بتونه این جلب حمایت رو داشته باشه. و خب پیام پایانی هم اگر بخوایم در مورد این مجموعه برنامه‌ها که ارائه کردیم اینه که شورای روستا اگر آگاه و پاسخگو باشه و مردمی باشه، میتونه موتور محرک برای توسعه روستایی باشه. امیدواریم این گفتگوها فرصتی باشه برای اینکه بیشتر در مورد نقش شوراها و تقویت مدیریت محلی در روستاهای کشور فکر کنیم و روی این موضوعات بحث بکنیم تا بتونیم انشالله مدیریت‌های محلی اثر بخشتری داشته باشیم. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا حافظ شما.
خب باز هم برمیگردیم به استودیو و صحبتمون رو در خدمت جناب آقای ابوذری ادامه میدیم. آقای ابوذری توضیحات خوبی رو فرمودن، اما اینکه ما بتونیم از منظر نهادی شوراهای اسلامی شهر و روستا رو موجب تقویت حکمرانی محلی بدونیم نیازمند چه زمین سازی های هست آقای ابوذری؟
خب من ابتدا اجازه بدید یک آماری رو خدمتتون بگم. ما بررسی کردیم نرخ مشارکت رو، نرخ مشارکت اقتصادی و اجتماعی رو تقریبا ببینید در حساب اقتصادی روستا که مرکز آمار ایران داره، نرخ مشارکت اقتصادی در واقع جمعیت شهری 40%، در جامعه روستایی 42%، نرخ اشتغال جمعیت شهری 40%، 37%، جامعه روستایی 40%، و نرخ بیکاری جامعه شهری 8%، جامعه روستایی 5%. یه نگاه اگر به این بندازیم متوجه میشیم که جامعه روستایی ما تمایل و آمادگی برای مشارکت رو بیشتر داره، اگرچه در واقع ساختار اجتماعی روستاها یک مقدار به خاطر شکاف نسلی دچار تغییراتی شده، اما من به عنوان فردی که خب خیلی از روستاهای ایران رو بازدید کردم، میدانی حضور پیدا کردم، میخوام به شما عرض بکنم که روستایی‌های ما هنوز اشتیاق زیادی برای مشارکت دارن، حتی در انتخابات‌های ملی تمایلشون به رأی دادن و شرکت در انتخابات بیشتر از جامعه شهری است و به اندازه جامعه شهری مشارکت خودشون رو در واقع قید و بند نمیزنن به بعضی از چیزها، مشروط نیست مشارکتشون.
بله.
خب طبیعتاً اگر ما در واقع شوراهامون حاکمیت یک در واقع اختیارات وسیع تری رو به شوراهای روستاها بده و امکانات بیشتری رو بده، به همراه این که راه باز بشه برای این که افراد توانمندتری در این شوراها حضور پیدا کنن، آدمهایی که بیشتر مورد وثوق جامعه محلی هستن. شما ممکن هست یک فردی در تهران ساکن باشه ولی در روستای خودشون آدم مورد اجماع و وثوقی باشه و حضور این فرد بتونه در روستا منشأ تحول باشه. ما باید در واقع به این سمت حرکت بکنیم که موانع فعالیت قویتر شوراها رو در روستاها رفع بکنیم.
بله.
و بریم به این سمت که یک مقدار هم حرکت بکنیم به این که فرهنگ جامعه روستایی رو از این حالت مظلومیت و گوشه رینگ بودن تو جامعه شهری خارج کنیم. یعنی یک روستایی از این که در روستا زندگی میکنه و سکونت داره و تولید میکنه به خودش بباله، نه اینکه اگر جایی حضور پیدا کرد سعی بکنه که روستایی بودن خودش رو پنهان بکنه، مکتوم نگه داره. ببینید ما روزگاری در همین جامعه شهری یک شاعری داریم به اسم فرخی یزدی که بسیار نگاه در واقع فاخری به روستا داره. یک شعری داره میگه که تا حیات من به دست نان دهقان است و بس، جان من سر تا به پا قربان دهقان است و بس، رازق روزی ده شاه و گدا بعد از خدای، دست بزرفشان و خونالود دهقان است و بست. ببینید میاد رمزگذاری میکنه برای جامعه و تبیین میکنه که همین روستایی که شاید ظاهر خاکالود و دستاش مثلا پینه بسته و خونالود هست، این در واقع سفره ما رو رنگین میکنه، پس باید بهش احترام بگذاریم. در چه اندازه بعد از خدا اون رو گرامی بداریم؟ رازق روزیده بعد از خدا. آیا امروز ما در جامعهمون، در بین دولت مردانمون، در بین حاکمانمون اون احترام به جامعه روستایی وجود داره به عنوان تأمین کننده اصلی در واقع قوت لایموت حیات؟ با به عنوان یک مظهر استقلال ملی کشور در حوزه اقتصاد
بله.
یک اقتصاد درون پایه. پس باید این رویکردها را هم به تناسب تغییر بدیم
بله.
و یک مقدار کرامت و بزرگی روستایی ها رو بیشتر بهش توجه کنیم، اونها رو گرامی بداریم
بله.
در بحث تخصیص اعتبارات حتما بریم به سمت عدالت اجتماعی و نباشه اینکه بودجه هایی به نام روستاییان و به کام شهری ها جذب بشه، این روستایی ها رو دلخور خواهد کرد. ضمن اینکه ما باید به خصوص اینجا رسانه است، من میخوام خدمت شما عرض بکنم که رسانه باید قدم های بزرگی برداره برای رفع مظلومیت از فرهنگ تولید و اشتغال روستا و به جوانها بگه اشکالی نداره که شما در روستا ساکن باشید، حتی اگر شغلی دارید که متناسب با ظرفیت‌های روستا نیست.
بله.
در خیلی از کشورهای دنیا امروز با بسترهای دیجیتال منها و اینفلوئنسرها تو روستا میرن ساکن میشن. چرا؟ چون یک محیط آرام داره، اونها بستری میخوان که کار خودشون رو به صورت اینترنتی انجام بدن.
بله.
خیلی اهمیت نداره که کجا ساکن باشن، طبیعتاً زندگی ارزانتری خواهند داشت افراد در روستا، زندگی آرامتر و سالمتری خواهند داشت.
بله.
رسانه به نظرم برای اینکه مقدار فعالیت‌های دولت رو در حوزه شورا و دهیاری مؤثرتر و قویتر بکنه، فکر می‌کنم باید کمک بکنه به اینکه یک مقدار فرهنگ روستایی یک جهش بیشتری و یک ارج و قرب بیشتری در جامعه پیدا بکنه.
خیلی متشکرم جناب آقای ابوذری. دوستان عزیز، این برنامه مسیر و آبادی است که روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید، رادیو اقتصاد، و آماده هستیم تا نظرهای شما رو دریافت بکنیم از طریق سامانه پیامکی 30367. در این لحظه از برنامه دعوت میکنم که شنونده بخش کارشناسی حقوقی برنامه باشیم که وظایف شوراها در قانون اساسی رو مورد بررسی قرار میده و اطلاعات خوبی رو انشاءالله به ما و شما تقدیم خواهد کرد.
عرض ادب و ارادت دارم خدمت شنوندگان عزیز. ایمان اصولی پور هستم، حقوقدان، و در آخرین قسمت از ویژه برنامه حقوقی در رابطه با وظایف و اختیارات شوراهای روستایی در خدمتون هستیم و تاکید میکنم که عرایض بنده بر اساس قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی اون به ویژه مواد 2.7.10.68 و مواد مرتبط با دهیاری ها هستش که خدمتتون ارائه می کنم. در قسمت آخر در رابطه با رأی مردم در شورا صحبت می کنیم و چگونگی انتخاب شورا هستش. اعضای شورای روستا با رأی مستقیم مردم انتخاب می شن و مدت فعالیت شورا 4 سال هستش. شرایط نامزدی اون هم در قانون ذکر شده که در این مقال و در این زمان نمیتونیم کامل بیانشون بکنیم. و شورا در نهایت پاسخگوی مردم هستش. منصوب دولت نیست. بالاتر از قانون نیست شورا. انتخاب شده توسط مردم و پاسخگو به مردم هستش. این رو باید مد نظر داشته باشیم. که این برداشت نباشه که چون عضو شورا هستش یک نفر دارای اختیارات بالا و قدرت زیادی هستش، نه، یک رأی داره طبق بقیه اعضای شورای روستا و میتونه موافقت و مخالفت خودش رو در یک تصمیم گیری بیان بکنه، اجرا هم نمی کنن و فقط نظارت و مطالبه گری میکنن. به شدت میتونه شورا نظارت بکنه، این رو مد نظر داشته باشید. و جمع‌بندی این برنامه ها رو که بخوایم به شما بگیم اینه که شورای آگاه یک روستای آرام و قانونمند رو می سازه و یک روستایی که در اون کمبودی مشاهده نمیشه. یعنی شیوه زندگی یک جورهایی روستاییه ولی کمبود امکاناتی در اون روستا دیده نمیشه. این تأثیرات یک شورای درست و درمون هست اصطلاحاً، و شورایی که به وظایف خودش آگاهه و دغدغه‌مند مردم اون روستا هستش، و شورای ناآگاه هم روستا رو وارد چالش ها و دعواها و هزاران مشکل میکنه. امیدوارم که مفید بوده باشه و شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
خب برمیگردیم به صحبتمون با جناب آقای ابوذری که به هر حال در مورد نقشی که میتونن این روستاها داشته باشن در تقویت امنیت غذایی و ایجاد اشتغال توضیحات بسیار خوبی رو فرمودن. اما اینکه فاصله میان مردم و ساختار اجرایی انقدر کم بشه، چقدر شوراها میتونن در این بین نقش خودشون رو ایفا بکنن آقای ابوذری که مردم احساس بکنن آنچه که میخوان از طریق این شوراها با بخش اجرایی دست به دست هم میدن و در جهت ایفای اون نقشی که باید شوراها انجام بدن حضور خودشون رو به صورت مؤثر و به پا بر جا تثبیت میکنن؟
ببینید، من به عنوان فردی که مهمان شما هستم از دستگاه اجرایی این را عرض می کنم. این یک پنجره دو طرف است، دو سوی است. اسپانیا یه ضرب المثل دارن، میگن که شما یه پل به ما نشون بدید تا ما به شما 33 پل رو نشون بدیم. من روی صحبتم با شوراهایی است که انشالله شکل خواهند گرفت. شوراهای روستایی نباید منتظر بمانند که حوزه مدیریتی اجرایی به اونها مراجعه کنه. باید مطالبه گر باشن. برای اینکه شما مطالبه گر باشید باید برنامه مند باشید. یعنی خود ما هم که تو روستاها میریم میبینیم که اون روستاهایی بهتر نتیجه گرفتند که حول محور یک برنامه مشارکت اهالی رو جلب کردن و از دستگاه اجرایی پیگیری کردن. اما متناسب با اون من روستایی هم دیدم که 500 متر آسفالت هم شاید 20 ساله نتونستن
انجام بدن.
پس این بخشیش به اون همیت و پیگیری شورا مربوط میشه و این که شورا از ظرفیت های اهالی که به اصطلاح حضور دارن تو دستگاه‌های اجرایی استفاده کنن برای رسوندن صداشون، نمیگم کانال‌های غیر رسمی. ممکن هست که یک فردی بتواند در واقع رابط شورا بشود با یک دستگاه اجرایی برای اینکه برنامه‌هاش رو بهتر ببینن و بشنوند و بتواند کمک بکند به اینکه روند اجرای برنامه‌ها یک مقدار تسریع بشود. شورا نباید از این ظرفیت‌ها قفلت کنه. ضمن اینکه من حالا چند مورد هم خدمتتون عرض میکنم شاید به درد شوراهای آینده بخوره انشالله. من میگم شوراها نباید خیلی به در واقع امکانات بیرونی توجه بکنن و از داشته های درونی خودشون قفلت بکنن. هر روستایی یک داشته های محلی داره، از دانش بومی گرفته، میراث های ناملموس معنوی گرفته، به حضورتون امکانات مادی گرفته. اینها باید حتما اینها رو شناسایی کنن و ازش استفاده کنن برای در واقع تدوین برنامه‌شون.
بله.
حتما به بحث‌های بسترهای دیجیتال، سکوهای دیجیتال و نقشش در بازاررسانی محصولات روستایی توجه کنن. ما یکی از مشکلاتمون در حوزه اشتغال این هست که روستایی‌ها دسترسی ندارن به بازارهای شهری و شاید خیلی هاشون بعد از یه مدت از تولید خسته میشن، یا شاید تولید روستایی‌ها در خدمت منافع جامعه شهری است. دلال‌هایی که میرن روستایی‌ها رو محصولاتشون رو سلف خری میکنن و با یک سود بیشتری بدون اینکه زحمتی بکشن به جامعه شهری تحویل.
بله.
حضورتون عرض کنم که پس بحث بسترهای اقتصاد دیجیتال و به بازار رسانی روستایی هم مطرح شد. بحث دیگری که از ما در روستاها تغییرات اقلیم رو داریم. تغییرات اقلیم نقش بیبدیلی داشته در واقع کاهش فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر کشاورزی، دامداری و صنایع تبدیلی مرتبط. ما باید وارد حوزه‌های جدیدی بشیم در روستاها. حتما باید بریم سراغ محصولات کم آب بر، محصولاتی که با ارزش افزوده بالاتری تولید میشن. نباید خیلی دلبسته به مدل‌های قدیمی باقی بمانیم. حتما باید فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. حتما باید در روستاها ایده‌های جدیدی رو در واقع روش برنامه ریزی کنیم، به اجرا در بیاریم با توجه به ظرفیت جامعه محلی.
سپاسگزارم از شما آقای ابوذری. و به هر حال ما میدونیم که ظرفیت‌های روستایی باید جدی گرفته بشن. در طی سال‌ها اگر ما غفلت کردیم از این موضوع و این ظرفیت‌ها رو بهش نپرداختیم و ازشون استفاده نکردیم، باید جبران بکنیم تا بتونیم در جهت ساخت ایرانی آباد از روستاهای خودمون شروع بکنیم. روستاهایی که ولی نعمتان ما در این روستاها زندگی میکنن، تلاش میکنن و هنوز هم که هنوزه دارن غذا رسانی میکنن به بقیه مردم ایران با افتخار. ازشون ممنونیم و امیدواریم که ایران همچنان به دست روستاییان پرتلاش بتونه ایرانی آباد باشه و بزرگی ایران، بزرگی پرچم سرنگ ایران در روستاهای ایران همچنان مورد توجه همه مسئولین قرار بگیره و اونها هم بپردازن به ظرفیت‌های خوبی که در روستاها وجود داره و باید از اونها استفاده بشه. دوستان عزیز، در این لحظه می‌خوایم صحبت‌های جناب آقای حسین بابالو از روستای جارچیلوی شهرستان ارومیه بخش مرکزی رو با هم بشنویم.
من از اهالی مقیم روستاها میخوام حتما در این امر مهم مشارکت داشته باشم تا یک انتخابات پرشوری داشته باشیم. و متقابلا بنده در مرحله اول نه به عنوان یک دهیار بلکه به عنوان یک شهروند روستا از شوراهایی که با انتخابات مردم روی کار میان انتظار دارم حتما به مشکلات مردم رسیدگی کنند و به خواسته های اونا حداقل گوش شنوا باشند، چرا که شوراها نماینده های مردم هستند و با رأی مردم سر کار میدن. و از طرفی هم باید این رو گفت، انتظاراتی که مردم نیز باید در چارچوب قانون و خارج از اختیارات شوراها نباشه. به عنوان مثال اگه بخوایم بررسی کنیم که آیا شورا و دهیار در روستا خوب عمل کردن، فقط به این نگاه نکنیم که آیا جلوی در ما جدول کشی یا آسفالت شده یا نه، بلکه باید به تغییر کلی نگاه کنیم که آیا با آمدن این شورا و دهیار تغییر شده یا نه.